تو بچهات بد نکن آبجی. میدونم سخته، حکایت یه عمره. ما که کنار گود نشستیم نمیتونیم بگیم لنگش کن، ولی
بهتره که سرت به کار و زندگی خودت باشه. ببین در این قوطی کمپوتو میتونی باز کنی، ضعف کردم.
آبجی جونم حوض کمپوتی گیلاس کرده.
چی کار میکنی؟ اونطوری نه، در بشکه که نمیخوای با ای خدا
فداد بشم، کاش همیشه همین خنده رو لبات باشه دورت بگردم. میگم حتما خودت هم حس کردی تو این چند روزه بچه‌ام یه جور دیگه شدن.
از خودت الکی حرف در نیار بابا.
روزای اول گیج و منگ بودن، اصلا نمیدونستن باید چی کار کنن، ولی حالا که با واقعیت کنار اومدن اچین بفهمی نفهمی خیلی خوشحالم.
یه چیزی از خودت میگی یا؟
وای عجب گیلاسایی، بذار خودم یکی دوتاشو بخورم.
وای پدرس اگه شو کسی دیگره تو قوطی لاغل یه قاشق بردار.
از بچگی عاشقی بودم یه درد و مرضی بگیرم بخوابم مریض کنه برام کمپوت گیلاس بیارن. فقط کمپوت گیلاس بخور. دهنده تو واکن بخور.
ببین برای مامان گل خودم چی آوردم؟ آبندونه، بخور جیگرت خنک بشه. قربونت برم من الان.
والا خود شیرینی هم یه حد و اندازه ای داره. من خودم براش کمپوت آناناس گرفتم. مامان جان قربونت برم، بیا یه چند تا دونه بخور.
چه خبره؟ خوابم یا بیدار؟ خورشید از کدوم طرف در اومده؟ بچهای من مهربون شدم، مامان شناس شدم.
شکست نفسی نکن مادر من. یعنی منظورم این بود که چیز دیگه بد جنسی نکن.
ما که همیشه مثل پروانه دورت میگم.
والا
یه بوس بده قربونت برم.
من دختر 18 ساله نیستم بخوایم با این دوز و کلک خامم کنین.
بشکنه دستی که نمک نداره. ببین
یعنی پنج انگشتمونم اثری کنیم بدیم مزه مزه کنی باز یه ایرادی میگیریم.
شما حرف حسابتون چیه؟ از صبح تا حالا خونه رو آب و جارو کردیم. مریم خانم که هیچ وقت دست به سیاه‌سفید نمیزنه خورش آلو اسفناج درست کرده.
البته یه قابلمه هم آلبالو پلو درست کرده.
بله میخواستم اونم بگم. آقا محسنم که یه جوری خونه رو برق انداخته انگار قراره امشب برای مریم خانم خواستگار بیا.
مامان
خاله زیبا همه جور ترتمیز کرده دیگه، ولی من میخواستم این چیزی بگم. ببین مامان، ما
منظورش از ما یعنی منو محسن.
آره. شو توضیح دادی وگرنه من که عقلم
نمیاد. بذار من حرفم بزنم. میگی ببینید ما خیلی فکر کردیم.
خب
هم به تو مامان گلم قربونت برم الهی.
خب
هم به خودمون.
یعنی من که اونقدر فکر کردم مامان، اصلا دیگه سلول خاکستری مغزم اصلا ترکشیده.
آره. ما من نمیدونم چجوری.
خب بذار من بگم. صبر کن ببین. ببین مامان جان، ما
هان چی شده؟ چرا زبونتون بند اومده؟ یادم باشه به خاله زیباتون بگم تخم کفتر برامون بیاره بدم بخورید زبون باشه.
ما امروز یه مهمون دعوت کردیم.
خب خودم به خاله زیباتون اینا گفتم بیان.
نه خاله زیبا نیست، ما بابا ناصر اونو دعوت کردیم.
چشمم روشن. حالا دیگه سر خود شدین، خودتون برای این خونه تصمیم میگیرین ها؟ پس من اینجا چی کارم؟ مترسک سر جالی؟
نه ببین مامان جان دور از جون، ما خب ما فکر کردیم تو هم خوشحال میشیدی.
من برای چی باید خوشحال بشم؟ یه اون به خاطر اومد بدبختی و بیچارگی کشیدم، در به دری کشیدم. من با خون دل شما رو بزرگ کردم.
آروم باش مامان جان، 15-16 سال گذشته، اون آدمی که تو میشناختی والا به خدا پوست انداخته یه آدم دیگه شده.
میتونه عمر برباد رفته منم جبران کنه ها؟ میتونه؟
مامان به خدا گفته هر کاری بگی میکنه، گفته تا زنده باشه غلامی تو میکنه.
من نوکر گماشته نمیخوام. دبای دنیا عشق رفتم تو خونش، هزار هزار آرزو داشتن. چی شد؟
منم مثل تو عصبانی بودم مادر من، دلم نمیخواست ریختشو ببینم.
به خدا منم همینطور، اصلا هیچ احساسی بهش نداشتم.
ولی وقتی باش حرف زدی
یه امسر کردم هیچ کم بودی تو زندگیتون نداشته باشی. حسرت به دل چی موندین توی سالا ها؟
حسرت به دل یه خونواده جفت جور مادر، یه خونواده که همه چیزش سر جای خودش باشه.
دستتون درد نکنه، دستتون درد نکنه، یه عمر زحمتتون رو کشیدم، این موزه دستمه. هنوز یه ما نشده باباتون اومده، مادرتون رو فراموش کردین؟
آخه قربونت برم، این چه حرفیه میزنی؟ یه فرصت بهش بده، هر وقت ازت حرف میزنه به خدا چشماش پر از عشق میشه.
مامان اینقدر مهربونه که آدم اصلا آدم ذوق مرگ میشه از اینکه کنارش باشه.
برو چادر منو بیار مریم، من میرم خونه خاله زیباتون، شما هم از باباتون مفصل پس
مامان نکنین کارو خدا. ماما خدا به اون عظمتش کسی رو که توبه میکنه از خودش نمیرونه.
بذار یه بار، فقط یه بار دوره هم جمع بشیم خب؟ اگه سخت بود بهش میگیم بره.
اون هیچ اصراری برای اومدن نداشته، میگه نمیخواد زندگی ما رو خراب کنه. آره ما دعوتش کردیم،
برامون یه دنیا پول نیاورده، اصلا نمیتونه ماشین و خونه و خیلی چیزای دیگه بهمون بده،
ولی میتونه جای خالی خودش رو پر کنه.
مامان تو رو خدا ازت خواهش میکنم، همیشه که بابای آدم بعد از 15-16 سال زنده نمیشه. تو رو خدا،
خدا خفت
برمون اشکات برم که مروارید نشونه.
حالا کی میخواد بیاد؟
یه ساعت پشت دره.
و
بهش بگم بیاد.
وایسا
بگم.
وایسا یه لحظه مریم
جانم،
تو کمد یه روسری آبی است، برو اونو برام بیار. اون روسری اولین هدیه ای بابا تو بود.
آه الهی قربونت برم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
مسائل سیاسی مال همه است، کلکم را همه باید مراعات بکنید، همه باید این ملت را توجه کنید که چه میکنن و باید راهنمایی کنید همه را.
سنگ محل،
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم.
حجت الاسلام محسن فوجی، عضو اندیشکده راهبردی سعدا.
با یکی دیگر از مباحث سنگ محک، معیارهای نامزد اصلح از منظر قرآن و روایات، در خدمت شما عزیزان هستم. یکی دیگر از ویژگی هایی که در بعد فردی و اخلاقی نامزدی که میخوایم انتخاب بکنیم باید اون رو داشته باشه، امانتداری هست. انسان‌ها در طول زندگی احتیاج پیدا می‌کنن به اینی که گاهی مال و اموال و مسئولیت‌های اجتماعی جامعه‌شون رو به دست افرادی بسپارن، چه در گروه‌های کوچک مثل شورای محله و روستا و چه به مسئولیت‌های بزرگی مثل ریاست جمهوری. در تمام اینها اگر اون فرد امین نباشه، به اسم خدمت متاسفانه و خدای نکرده در امانت مردم خیانت خواهد کرد. امانت داری یعنی عمل به وعده. در دوران تبلیغات انتخاباتی متاسفانه بعضن دیده میشه که بعضی از کاندیداها وعده هایی رو به مردم میدن که اون وعده ها انجام دادنش بسیار سخت یا زمانبره و از دست اونها بر نمیاد، اونها توان این کار رو ندارن. و یا به عنوان مثال وعده هایی رو میدن که در حیطه اختیارات اونها نیست. همه اینها برخلاف صداقت و امانت داریه. مقام معظم رهبری در بیاناتی میفرمایند اگر آدم های کارآمد امانت و صداقت نداشته باشند، کارآمدی اونها به نفع مردم تمام نمیشه. این ویژگی بسیار مهمیه که در انتخاب یک نامزد ما باید به اون توجه داشته باشیم. حضرت علی علیه السلام در نامه 26 نهج البلاغه میفرمایند و ان اعظم الخیانه خیانه الامه، یعنی قطعا بزرگترین خیانت خیانت به ملت هاست. حالا چه امانتی بالاتر از مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی که خون شهدای بسیار زیادی برای پاسداری از اون به زمین ریخته شده. عمل به وعده و امانتداری انقدر مهم هست که پیامبر گرامی اسلام حتی در برابر دشمن خودشون هم خیانت در امانت رو جایز نمیدونن. زمانی که حضرت برای فتح قلعه خیبر با 1600 سرباز راهی قلعه خیبر شده بودن، در همون بازه خب به واسطه این که محاصره قلعه طولانی شده بود و غذا و خوراک کافی لشکر اسلام به همراه نداشت، در بازه مجبور شده بودن از گوشت حیواناتی که مکروه هست حتی استفاده بکنن. در همون بازه یک چوپانی که برای یهودیان چوپانی میکرد و گوسفندهای اونها رو در دست خودش داشت، خدمت پیامبر آمد و به پیامبر عرض کرد که دینی که شما آوردید رو به من معرفی بکنید. پیامبر دین رو برای او، دین اسلام رو برای او توضیح دادن. بعد از این اون چوپان به آیین اسلام مشرف شد. بعد از پیامبر این سوال رو کرد، پرسید که آقا این گوسفندانی که در دست من هست امانت قلعه نشینان هست، امانت یهودیان هست، حالا که من آیین من از اونها جدا شده باید چه کار بکنم؟ پیامبر فرمودند با کمال صراحت در برابر اون همه سربازی که در گرسنگی و در کمبود غذا به سر می بردن محکم و قاطع فرمودند در آیین ما خیانت به امانت یکی از بزرگترین جرم هاست، لازمه که همه گوسفندها رو به اصحاب قلعه پس بدی. و اون چوپان هم همین کار رو انجام داد. ببینید امانت داری چقدر مهم هست. یکی از مصادیق امین بودن و امانت داری مسئولین در نظام اسلامی امانت داری از استقلال کشوره. اگر فردی مسئولی خائن باشه استقلال کشور رو میفروشه. حالا مصادیق مختلف این حفظ استقلال داره. از در زمینه‌های فرهنگی به عنوان مثال تصویب قوانین نادرست بین المللی مثل سند 20 با این توجیه که جامعه جهانی اونها رو پذیرفته به ضرر استقلال کشور هست و خلاف عقل. مقام معظم رهبری در نقد سند 20 دقیقاً به همین موضوع اشاره کردند. وقتی در موضوعات فرهنگی، موضوعات آموزشی ما سندهای داخلی و بومی و ملی داریم، نباید سند 20 که استقلال کشور رو هدف گرفته اونها رو تصویب بکنیم. در سایر حوزه‌ها از جمله در حوزه‌های نظامی و امنیتی قواعد بین المللی مثل پروتکل الحاقی اینها نافی استقلال کشور هاست. یا به عنوان مثال در موضوعات اقتصادی پذیرش و تحمیل قوانینی مثل FATF، قوانین پولشویی و قوانینی که ناظر بر بعضی از موضوعات تجارت جهانی هست، اینها قوانینیه که استقلال کشورها رو در تعیین سرنوشت خودشون زیر سوال میبره. وظیفه یک مسئول در جمهوری اسلامی این هست که به این قواعدی که و به این قاعده ها و به این پروتکل های بین المللی که قرار هست اونها رو بپذیرن با دقت زیادی نظر بکنن که خدای نکرده استقلال کشور زیر سوال نره. انشالله که بتونیم در انتخابات آینده نامزدی اصلح رو برای کشور خودمون انتخاب بکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
دوستان عزیز شنونده و علاقمندان به کتاب گویا، میتونید در این ساعت شنونده برنامه زورق خیال باشید به مدت 14 دقیقه و خورده.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پادشاه این تن شدم، اثر احسان خلیلی اردلی، کتابخوان ایوب آقاخان. هر وقت از خانکرم میپرسیدم تو میگویی کار دالدار آغاز، جواب میداد ای آقا چه بگویم، این قضیه اگر میخواست روشن بشود باید از دهان خود دالدار آقا در میآمد، من که از زبان خودش چیزی نشنیدم، الله اعلم. روزی که در چارچوب دروازه قلعه ایستاده بودم دوباره فکر مرگ خاتون جان به سرم زد و داشت کلافم میکرد و خودم گفتم یعنی مرگ او ممکن است کار دالدار آقا باشد، یا به قول خانکرم فقط میشود گفت الله اعلم. دروازه قلعه سر جایش نبود. میگفتند سال زلزله که یک ور دیوار قلعه رنبیده، شب آمده هر دو لنگه را از جا درآورده بردند. چه کسانی بردند؟ ظلمات بوده، کسی ندیده، کجا بردند نمیدانند. هیچ کس دیگر در چوبی به آن بزرگی را تا امروز ندیده است. میگفتند شاید سرما زور آورده بردند هیزومش کنند. نارنج بعد از مرگ خاتون جان تنها یک بار به ایران رفت و دیگر نرفتم، اما من گاهی از فرنگ برمیگشتم. وقتی میرفتم سری هم به خانکرم پسر آخرین نوکر قلعه حاجیل خانی میزدم. خانکرم اهل تریاک بود و اگر سیر میکشید میافتاد به خوش حرفی و از گذشته های قلعه و دوران بچگی نارنج من حرف ها میزد. شاید از همین ها بود که هر بار به ایران میرفتم قلعه و خانکرم مرا میکشیدند تا بروم بنشینم و از قدیم نارنج بشنوم. گفته بود قلعه زمانی کیاویایی داشت، آهو داشت، آهو بود که توی باغ جلوی قلعه جولان میداد، بالا و پایی میجستند، کنار حوض آب میخوردند، بیرون توی محصول رعیت میرفتند و چه کسی جرأت داشت به آهوهای سالارخان نگاه چپ بیندازد؟ هر کسی که بود سر و کارش میافتاد به خان. اتاق سمت چپی بود یا راستی خانکرم دقیق یادش نمانده بود، اما حتم داشت در یکی از همین دو اتاق بود که خاتون جان مادر نارنج سینه دهان بهادر خان پسر سالار خان گذاشت. این بود که نارنج زن من شد خواهر رضایی او. زن خان سر زا میره، عبین چند تا زن بچه به سینه تو آبادی، خان پیغام برای خاتون جان میفرسته که نارنج شیر خارش بود، این میشه که میفرستن دنبالش بیاد قلعه به بهادر خانم شیر بده. سه سالی خاتون جان تو قلعه میمونه تا بهادر خان آوگل در بیاد تا ضبط و ربطش بود. ضبط و ربطش دستمون بوده دیگه. اینها را خانکرم به نقل از مادرش خدا بس میگفت. خانکرم آن سال که قشون ایل برای مراسم تاجگذاری احمد میرزا به تهران رفت و برگشت با ایشان به تهران می رود و همانجا می ماند. نزدیک به سه سالی می ماند توی بازار و پادوی دم حجره می شود و سفت تریاکی. نارنج و بهادر خان را اولین بار وقتی برای ادامه تحصیل به فرانسه آمده بودند دیدم. نام نویسی دانشگاه بود. بهادر خان طب خواند و نارنج هم ادبیات فرانسه. یک سال بعد از عقد ما تلگراف از دالدار آقا رسید که مادر نارنج از دنیا رفته است. نوشته بود از غم دوری دخترش دق کرده. تنها یک بار، آن هم برای عقدمان که به ایران رفتیم، خاتون جان را دیده بودم. زن دنیا دیده بود، چشم و دل سیری به نظر می رسید. آرام و ساکت بود، به جا حرف می زد، آدم از حرفایش سیر نمی شد. از شاهنامه هم کلی بیت از بر بود. برعکس او، عروسش دالدار آقا براج. نارنج گفته بود دالدار آقا اجاق کور مانده و با وجود این حریص مال است و اشرفی روی اشرفی میگذارد. مشکل از خودش بود یا شوهرش عباس، نفهمیدم. فقط شنیده بودم سال زلزله دار چوبی سقف افتاد روی شکم برادر نارنج. راست بود یا دروغ، خودشان چیزی به من نگفتند، من هم نپرسیدم. داخل حیات قلعه پاهایم تا زیر زانو توی برف فرو رفته بود. نمیدانم چطور دوباره بی اختیار یاد مرگ خاتون جان افتاده بودم. نگاهم به تنها اتاق گوشه عمارت دوخته شد، همان اتاقی که انگار شده بود سهم آب و اجدادی خانکرم. نزدیک رفتم و به در کوبیدم، نشنید. چند باری صدا زدم، در را باز کرد و گفت چشم و روشن آقا شما اید. بفهمید. دود غلیظی از بالای در بیرون جست. خانکرم سر کیف می زد. داخل اتاق رفتیم و روبروی اون نشستم پای بساطش. رومسی آقا صفا کردم سلطانه ایزم آورده. مثل اینکه از دیدنم دست پاچه شده بود. خرمالوی پاییزی توی بشقاب کنار بساط را سران جلویم. نقابل آقا بفرما، خرمالو رسیده. هی میدونستم میای که. حرفش را بریدم و گفتم راحت باش خانکرم، من که غریبه نیستم. میدانستم باید به حال خودش گذاشت. بعدها چند باری خانکرم جلوی خودم از دهانش برید درباره مرگ خاتون جان بگوید، اما هر بار حرفش را خورد انگاری از ترس مادرش میخورد. میگفتند خدا بس بود که اولین نفر رسید بالای سر میگید، اما حالا دیگر نه فقط دالدر آقا و خاتون جان که خدا بس هم دستش از دنیا کوتاه شده بود. پسر خدا بس تنها شاهد زنده ماجرا کیفور وافور بود. برای خانکرم حرف مرگ مادر نارنج را پیش کشیدم. من پرسیدم و او رو به رویم پشت داد به مخده. نوک دماغ و سر و گوشش را خاراند و از دیده ها و شنیده هایش گفت: ای آقا چی بگم، همه چون رفتن زیر هزار، من خاک براشون خبر نبره. اما همون سال که خانوم آهد تو قلعه تا دایه بهادر خان باشه، شیپور جنگ بزرگ تموم عالم ها گرفت. این که نبودم، تهرون بودم. میگفتن سالار خان از تهرون که برگشته حسابی هوای خانومو داشته و 3 سالی خونه زندگیش تو همین عمارت بوده. از تهرون که برگشته هم بهادر خان 3 سالش تمام بود. میگفتن ایران اعلام بی‌طرفی کرده تا 1 سال بعدش که برگشتم به آبادی بالاخره جنگ آتیشش خوابید، اما تیفوس شده بود قوز بالا قوز. خاتون جان که قصد کرد برگرده، خودم اساسی خانم عقله برده بودم خونش، نمیدیدم. میگفتم دروغ، اما دیدم به چش خودم. توشکچه رو برداشتم تا رو قاطر بذارم، سنگین بود، یه چیزایی توش بود. گشتمش تو خورجین قاطر رو رفتیم طرف خونه خاتون جان خدا بیامرز. همین که رسیدیم دالدر آقا اومد جلومون، وسایل رو با کمک اون دوتایی خالی کردیم. خانم دست آخر خودش توشکچه رو برد تو اتاق. دالدر آقا دید، ازم پرسید چی توش داشت. گفتم هیچی دالدر آقا، اما بود، یه چیزایی بود، سنگین بود. اما بپرسی میگم عجلش بود آقا. خاتون جان توشکچه رو تو اتاق پهن کرده بود و مخد مخملی هم روش گذاشته بود. همیشه خدا تکش به همون مخده بود، من دیده بود. همش که این نبود، تا چند سال هر سال دم عید که میشد، سالار خان یک کیسه اشرفی برای خاتون جان میذاشت کنار، میداد ماها برای خانوم میبردیم. بیشتر اوقات مادرم میبرد، یه بارم خودم بردم. دیدم اول دست برد کنج تشکچه و شروع کرد از کوکاش باز کردن تا یه قدری که بشه کیسه رو توش جا داد. بعد کیسه رو گذاشت تو تشکچه و جلو چشای خودم همون موقع با نخ سوزن چند تای کوک درش بهش زد. خانکرم دوباره توی خودش رفت و با صدای درگهی بلندتر خطابم قرار داد: خبر شدیم بهادر خان عازم فرنگم و نردستیم، نارنج خانومم میفرستن دنبالش. نارنج خانومم که رفت فرنگ، بدتر دو افتاده بود دست دالدر آقا و یک که تازی میکرد، کی جرأت داشت جلودارش باشه؟ عباسم که دیدید عمرش به دنیا نبود، زودی مرد. زندم که بود حلقه به گوش زنش بود. بعد مرگش خونه زندگی در بس افتاد دست دالدر آقا. حتی ترتیب دروازه قلعه رو برادر دالدر آقا همون شب زلزله میده. دم مرگ دالدر آقا برای خودم اعتراف کرد آقا که دزدیدن دروازه نقشه برادرش بوده. بعد ظلمات و خونه خرابی زلزله، شبونه زیر شلاق بوران عجیب غریبی که تا اون زمان کسی تو این آبادی به چشم نیده بود، میان دروازه از جا در میارن، رو قاطرا میزنن، با خودشون میبرن. بله. خانکرم سر تکان داد و بعد از سکوتی طولانی پرسید: بگو کجا آقا، کجا بردنش دروازه رو؟ و خودش جواب داد: به شیخ شبون آقا، اونجا دروازه به اون با ارزشی رو به چه مفتی میفروشن. سالار خان اول خودم رو صدا زد تا مأمورم کنه، خواستم برم سمتش دستور بگیرم، اما مثل این که پشیمون بشه گفت نمیخواد خانکرم، تو برو برس به کار خودت. مادرم رو صدا زد، کیسه رو داد دستش، فهمیدم کیسه اشرفی خانم رو داده تا قبل سال نو براش ببره. رفت برگشت، چه برگشتنی آقا. مادرم زابرا برگشته بود، رد 3 خط خون ماسیده بود رو صورتش، جا 5 بود. با گریه میگفت خاتون جا مرده. نه گفت خفه شده. گریه نمیذاشت درست بگه، که میگفت زبون خاتون لا دندوناش مونده، صورتش باد کرده، تشکچی زیر پاش. گفت اونم نبوده، از دهن و همه جاش کف زده بود بیرون، کف سفید ها، خونم بوده، سکته نبوده، دقم نبوده، خفگی بوده. خانکرم حرفش را برید.
ای آقا، ولی این همه سال هم اگه اون خدا به ما گذشته گیرم خودشم نمارده باشه، فایدش چیه؟
من ماندم و حرفهای خانکرم برای نارنج میگفتم یا گفتنم بیفایده بود. این داستان زمانی نوشته شد که مقتولش سالهاست به خاک سپرده شده و قاتل احتمالیش بدون هیچ اعتراف یا بازخواستی زندگیش را به پایان رسانیده، به مرگی طبیعی مرده و به خاک سپرده شده. شاید تنها خانکرم راوی ماجرای این داستان باشد که هنوز در آن اتاق گوشه قلعه نفس میکشد. نارنج، فرانسه، 1333 خورشیدی. به فرانسه که برگشتم تصمیم داشتم به نارنج حرفی نزنم و نمیدانم چه شد، همه چیز را برایش تعریف کردم و او هم تمام ماجرا را بعدها به فرانسه داستان کرد. آنچه من به فارسی شرح دادم مختصری از داستان مرگ خاتون جان بود به قلم نارنج بر اساس چیزهایی که از زبان خانکرم شنیده بودم. تنها بازمانده و شاهد ماجرای مرگی که شاید برای همیشه سر به مهر بماند، ماجرای مرگی که میتواند مرتبط باشد با تشکچه اشرفی.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در غربت این شهر، نویسنده داوود نقلانی.